رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. در حوزه نظامی همونجور که در گذشته براتون گفتم، ارزیابی من اینه که امریکایی‌ها با وجود اینکه اطمینانی از اینکه یک حمله نظامی به ایران بتونه به اهداف مشخص شده توسط اونها برسه ندارن، با این وجود یک ضربه نظامی و یک درگیری نظامی به این دو طرف محتمله و بنابراین چیزی که ما در صحنه می‌بینیم از حیث آرایش نیرو، مانورهای عملیاتی، انباشت تجهیزات، رصدهایی که وجود داره درباره تحریزی‌های عملیاتی، همه اینها نشون دهنده اینه که دشمن یک وضعیت نیرویی ایجاد کرده در اطراف ایران که این وضعیت نیرویی رو میشه در آستانه درگیری محسوب کرد. خب دیدید که ترامپ هم آمد اعلام کرد که قصد داشته که دو شب پیش به ایران حمله بکنه و به دلیلی که مثلا گفت بعضی از کشورهای منطقه با او تماس گرفتن از این حمله منصرف شد. واقعیت اینه که حتی اگر دشمن دست به یک حمله نظامی بزنه، با این پیش فرض این کارو خواهد کرد که حمله نظامی قرار نیست نتیجه خارق العاده ایجاد بکنه. در واقع اگر جنگ 40 روزه یک خاصیت داشته باشه و یک پیام داشته باشه، اون این است که امریکایی‌ها متوجه شدند که ابزار نظامی ابزاری نیست که بتونه اونا رو به اهدافشون در مقابل ایران برسونه. میتونن ضربه بزنن، میتونن زخم ایجاد کنن، میتونن هزینه تولید کنن، ولی اهدافشون محقق نخواهد شد. حتی اگر هدفشون این باشه که ایران در اتاق مذاکره منعطف‌تر عمل بکنه و بتونن از ایران امتیاز بگیرن، که صهیونیست‌ها در یه مقطعی در طولانی مدت البته این تحلیل رو به امریکایی‌ها داده بودن و هنوز هم دارن میدن که اگر شما ضربه نظامی قاطعی به ایران بزنید، ایران داخل اتاق مذاکره منعطف‌تر عمل خواهد کرد، بعضی از چیزایی رو که نمیپذیرفت خواهد پذیرفت. حتی اگر هدفشون رو این قرار داده باشن، الان دیگه به نظر من باید متوجه شده باشن که وضعیت اینطوری نیست و ضربات نظامی به ایران غیر از اینکه با پاسخ ایران مواجه میشه و یک معادله نظامی امنیتی ویژه‌ای رو ورای برآوردهای اونها ایجاد میکنه و ممکنه ایران از گزینه‌هایی استفاده کنه که اونها در برآوردهای خودشون اون گزینه‌ها رو لحاظ نکردن. علاوه بر این، موضع سیاسی و مذاکراتی ایران رو هم نه فقط تغییر نخواهد داد، بلکه سرسختانه تر خواهد کرد. ببینید، این ساعت‌هایی که ما داخلش هستیم ساعت‌های مهمیه. این خیلی مهمه که دشمن در این لحظات از ما چه ارزیابی پیدا می‌کنه و مهمتر اینه که دشمن بر اساس ارزیابی که در این لحظات حساس از ما پیدا میکنه تصمیم‌های بعدی خودش رو خواهد گرفت. دشمن ما دشمن کینه‌توزی است و به میزانی که نشون میده باهوش هم نیست. یعنی اینا معمولاً حداقل تا الان اینجوری بوده که فضای داخلی ایران رو درست درک نکردن، اطلاعاتی رو که جمع‌آوری کردن یا جمع‌آوریشون ناقص بوده یا نتونستن درست تحلیل کنن و بنابراین با اشتباهات محاسباتی، با برآوردهای غلط وارد رویارویی با ایران شدن. الان هم همینجوریه. این ساعتایی که ما الان توشیم ساعتایی است که به برآورد دشمن شکل خواهد داد و از نظر من زمان زیادی وجود نداره برای اینکه معلوم بشه یک بار دیگه آیا آمریکایی‌ها یک اشتباه مجدد درباره ایران انجام خواهند داد یا یک بار حداقل این هوشمندی رو به خرج خواهند داد که بفهمن در داخل ایران معادلات واقعی و مناسبات چجوری است و در نتیجه برن به سمت یک تصمیم گیری کم هزینه درباره ایران. حالا نمیگم تصمیم گیری عاقلانه، چون از اینا توقع عقلانیت توقع زیادیه. حداقل اینه که هزینه های خودشونو بیشتر از این نکنن. خواهیم دید که آیا توی این زمان میتونن این کارو بکنن یا نه. صرف نظر از این که آمریکا چه تصمیمی بگیره، اون چیزی که آمریکایی‌ها الان باید بهش دقت کنن و همه کسانی که این صحنه رو دارن میبینن اینه که به هر شکلی و هر گزینه‌ای که علیه ایران بخواد مورد استفاده قرار بگیره، از نظر من این گزینه‌ها از لحاظ عملیاتی و از حیث توان تحقق نتیجه از همین الان شکست خورده است. البته اینا میتونن ابزارهای خودشون رو امتحان کنن، اشکالی نداره، ما هم نمیتونیم برای اونا تعیین تکلیف کنیم، ولی حداقل اینه که از الان باید بدونن که با چه چیزی مواجه خواهند شد. ببینید، یک گزینه اینا اینه که دوباره مثل آغاز جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه وارد فاز تلاش برای ترور مسئولین در ایران بشن. اولا این ترورها به عقیده من این بار حتی اگر براش اقدام بکنن مثل سابق موفق نخواهد بود. ما چیزای زیادی از گذشته یاد گرفتیم و همه اون چیزا الان داره اعمال میشه و بنابراین دسترسی به مقامات ایرانی به اون شکلی که در گذشته وجود داشت دیگه اساساً برای دشمن وجود نخواهد داشت. آمریکایی ها از همین الان باید این احتمال رو در نظر بگیرن که ضربه اول اونها یا ضربه شکست خورده خواهد بود و اون کسانی که اینا فکر میکنن قراره به شهادت برسوننشون، حذفشون بکنن، همونها با قدرت بیشتری وارد صحنه خواهند شد و مبارزه و جنگ با آمریکا رو اداره خواهند کرد. علاوه بر این دیگه حالا فکر میکنم برای آمریکایی ها باید روشن شده باشه که گزینه حذف رهبران یا بی سرسازی، این کارهایی که اینا جاهای دیگه دنیا کردن و خیال میکنن که ایران هم شبیه اونجا هاست، در ایران جواب نمیده. در ایران ما لطمه میبینیم، ما درد میکشیم، ما خسارت میبینیم، ولی واقعیت اینه که با حذف آدم ها سیستم متوقف نمیشه. نه ماشین جنگی ما متوقف میشه، نه سیستم سیاسی مختل میشه، چه بسا سیستم قوی تر میشه و ما بعضی ملاحظات رو کنار میذاریم و افرادی سر کار میان که این افراد با انگیزه، با روحیه و با حس خشم بیشتری با دشمن مواجه خواهند شد. ایران کشوری نیست که از طریق ضربه زدن به نیروی انسانی بشه براش بنبست ایجاد کرد. این مطلب خیلی پیچیده ای هم نیست، ولی فهمیدنش و به کار بستنش به نظر من الان تبدیل شده به یک معضل در نظام تصمیم سازی امریکا درباره ایران. بنابراین گزینه ترور رهبران که احتمالاً همچنان توی ذهن اینا هست، این گزینه از پیش شکست خورده است، ولی اینکه اینا بتونن یه اقدامی هم بکنن در داخل ایران. گزینه دیگری که اینا احتمالاً مایلن امتحان بکنن گزینه اصابت به زیر ساختهای ایرانه. خب این گزینه هم اگر معقول باشند و دو تا آدم عاقل توی آمریکا پیدا بشه، قاعدتاً باید به سادگی بتونن این مسئله رو برآورد بکنند که درگیری با زیرساخت‌های ایران نه فقط اونها رو به هیچ کدوم از اهدافشون نخواهد رسوند، بلکه یک فاجعه استراتژیک، اقتصادی و ژئوپلیتیکی روی دست اونها و متحدانشون خواهد گذاشت. اولا ایران کشور بزرگیه، جامعه فنی توانمندی داره. هر نوع ضربه به زیرساخت‌های ایران در زمان کوتاهی جبران خواهد شد. همچنان که همین ضرباتی که به زیرساخت‌های فولاد و پتروشیمی و گاز و اینها زدن در جنگ 40 روزه، به سرعت و با توانمندی های فنی که در داخل ایران وجود داره در حال جبران و در حال اصلاحه. ما لطمه دیدیم، ما خسارت دیدیم، ولی واقعیت اینه که چیزی اینجا متوقف نشده و ما همین دستمونو بگیریم به زانوی خودمون بلند بشیم، در مدت زمان کوتاه این خسارت ها رو جبران خواهیم کرد. اون اختلال در خدمات و عصبانی کردن مردم هم که اینا طراحی کرده بودن خب رخ نداده دیگه، فشار به ما میاد، ولی واقعیت اینه که جامعه ایران الان داره یک روحیه مقاومتی و یک تاباوری از خودش نشون میده که این خیلی ورای محاسبات دشمنه. ضمن این که هر نوع ضربه به زیرساخت‌های ایران حالا دیگه باید برای دشمن ثابت شده باشه که منجر به انهدام وسیع زیرساخت‌های منطقه خواهد شد. من قبلا گفتم، دوباره تکرار میکنم، در جنگ جدید اگه زیرساخت‌های ایران مورد حمله قرار بگیره، ما از کل منطقه زیرساخت زدایی خواهیم کرد. این چیزی است که در عربستان، کویت، بحرین، تو جاهای مختلف ما اینو نشون دادیم. این چیزی نیست که نسبت بهش ابهامی وجود داشته باشه تو شرایط فعلی. و اصابت به زیرساخت‌های منطقه به گونه‌ای خواهد بود که کل اقتصاد جهانی از جمله اقتصاد داخلی امریکا باید هزینه شو بپردازن. ترکیب اصابت به زیرساخت‌های منطقه با بسته موندن تنگه هرمز چیزی از اقتصاد جهانی و چیزی از رفاه مصرف کنندگان طبقه متوسط و طبقه متوسط به پایین در اروپا، در شرق آسیا و نهایتاً در امریکا باقی نخواهد گذاشت. این ابزار ژئوپلیتیکی که ما در اختیار داریم و اگر قرار باشه که در یک نبرد موجودیتی درگیر بشیم، اگه قرار بشه زیرساخت‌های ما بخوره، هیچ ابایی در استفاده از این ابزار نخواهیم کرد، همچنان که تو جنگ قبلی اینو نشون دادیم. هر کسی که فکر میکنه با ضربه زدن به زیرساخت‌های ایران میتونه یک موفقیتی به دست بیاره، باید یه ذره خلاصه سرش از پنجره بیاره بیرون، سرش باد بخوره و ببینه که ایران توانایی گروگان گرفتن کل اقتصاد جهانی از طریق ضربه به زیر ساخت کشورهای متحد آمریکا در منطقه رو داره. اینا هم اهداف غیر نظامی نیستن. اگه قرار باشه از زمین کشورهای منطقه، از آسمان کشورهای منطقه علیه ما توطئه بشه، به ما حمله بشه، چیزی به نام زیر ساخت غیر نظامی اونجا وجود نخواهد داشت. اگه قرار باشه زیر ساخت ما مورد اصابت قرار بگیره، برای چی باید بقیه بتونن در امنیت و آرامش زندگی کنن؟ ما قبلا اینو نشون دادیم، ابایی هم از گفتنش نداشتیم. از این به بعد همین مبنای عمل خواهد بود. حالا تازه ایران تو جنگ 40 روزه واقعا از این جهت مراعات همسایگان خودش رو کرد. در درگیری آینده دلیلی برای مراعات وجود نخواهد داشت، چون ما نمیتونیم اجازه بدیم که این سیکل دائما تکرار بشه. علاوه بر این، خب یکی از هدفهای مهم اینا وقتی که تلاش بکنن به زیرساخت‌های ایران لطمه بزنن، این خواهد بود که نوعی نارضایتی اجتماعی در ایران به وجود بیارن و این مشکلات اقتصادی و نارضایتی اجتماعی آروم آروم انسجام ملی رو در ایران به هم بزنه، صداهای اعتراضی بلند بشه، یواش یواش به خیال خودشون همونجور که قبلا براتون گفتم ضربه نظامی رو تبدیل کنن به آشوب در ایران، بعد اینو ترکیب کنن با نمیدونم آدمایی که در داخل ایران استخدام کردن، سلاحایی که به داخل فرستادن، و از ضربه نظامی حرکت کنن به سمت یک آشوب مسلحانه، چیزی که پارسال سعی کردن معکوسش رو انجام بدن دیگه، یعنی از آشوب مسلحانه حرکت کردن به سمت ضربه نظام. خب این پروژه هم از پیش شکست خورده است. مردم ایران تو خیابونن، مردم ایران متوجه شدن که کسی از بیرون قرار نیست براشون صلح و امنیت و آرامش و رفاه بیاره. چرا مردم خیابون رو ترک نمی‌کنن؟ چرا مردم در صحنه حاضرن؟ و چرا این کسانی که الان توی خیابونن از همه قشرها و طیف‌ها و تفکراتن؟ دلیلش اینه که اینا متوجه شدند که باید خودشون از کشور خودشون حفاظت کنن. تا وقتی که خیابان در تسخیر کسانی است که به فکر اسلام و انقلاب و ایرانن، هیچ پروژه‌ای برای ایجاد ناآرامی در داخل ایران به نتیجه نخواهد رسید. این دوباره یه کلاهبرداری احمقانه است که صهیونیستا و رفیقاشون در داخل امریکا دارن یه کلاهی میذارن سر ترامپ و خیال میکنن که از طریق فشار به زیر ساخت اینا قادر خواهند بود که نارامی اجتماعی در ایران ایجاد بکنن. اینا چند بار امتحان شده و جامعه ایران الان یک ذهنیت تاریخی شکل یافته نسبت به این موضوع داره. جامعه ایران مدت هاست متوجه شده که ترامپ و نتانیاهو قرار نیست براش آرامش یا رفاه یا آبادانی به ارمغان بیارن. ما اینجا هزار تا مشکل داریم و واقعا باید پاسخگو باشیم بابت انباشت این مشکلات که حل و فصل نشده و مردم خیلی صبور و شکیبا بودن. اما از لحاظ استراتژیک ترامپ این خدمت رو به ایران کرده به همراه نتانیاهو که به مردم ایران فهمونده که خیرخواهی از بیرون وجود نداره. از بیرون هرچه هست ویرانیه و تلاش برای کلنگی کردن ایرانه. کسی از بیرون نمیاد که زندگی اونها رو آباد بکنه. بنابراین ما الان با یک مقاومت ملی مواجهیم در مقابل پروژه‌های امنیتی که امریکا و رژیم اسرائیل سعی می‌کنن در داخل ایران پیاده سازی کنن. این یک نوعی از بازدارندگی اجتماعی است که موفق شده پروژه‌های امنیتی دشمن رو خونسا کنه و این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. سوء نیت امریکا و رژیم اسرائیل مدت هاست که برای مردم ایران روشن شده و این یک نوع جدیدی از بازدارندگی ایجاد کرده که این نوع از بازدارندگی که به معنای در واقع ارتقاء فهم مردم نسبت به نیات دشمنه و در نتیجه عدم همراهی با پروژه‌های امنیتی امریکا و رژیم در داخل ایران، این خیلی سرمایه بزرگی است و این سرمایه‌ای که ما در طول یک سال گذشته اون رو به دست آوردیم. حالا اینکه آشوب مسلحانه ایجاد کنن و 4 تا آدم رو اسلحه بدن دستشون و پول بدن و اینترنت استارلینک براشون درست کنن و اینا، بله این کارا رو میتونن بکنن، ولی خب اینا زیر پای مردم له خواهند شد. بنابراین ببینید سناریوی بعدی اینا که حمله به زیرساخت هاست که عمدتاً هم رژیم اسرائیل اون رو تعقیب میکنه، این سناریو هم نه فقط از پیش شکست خورده است بلکه به نظر من قطعیه که جواب معکوس خواهد. سناریوی آخر هم که احتمالاً اینا دارن بهش فکر میکنن، حالا یا یکی مونده به آخر، اینه که دوباره تلاش کنن برای باز کردن تنگه هرمز. البته تنگه هرمز الان بازه، الان کسی که پروتکل ما رو رعایت کنه، از مسیر ایران حرکت کنه، حقوق خدمات ایران رو بپردازه و تهدید نباشه محمولش برای ما، یعنی محموله متعلق به دشمن نباشه یا زینف نهایش دشمن نباشه، میتونه از تنگه هرمز الان عبور کنه. اما اینکه حالا 2000 تا کشتی بالاخره اونجا گیر افتادن و این حقارت برای ترامپ مونده و ترامپ نمیتونه این کشتی ها رو از اونجا آزاد کنه، دو بار سه بار در طول جنگ و بعد از جنگ تلاش کرده برای این کار و همش ناموفق بوده، خب معلومه که این فشار زیادی روی امریکا ایجاد کرد. الان دوباره اطلاعاتی وجود داره که اینا ممکنه یک بار دیگه تلاش بکنن بمباران‌های وسیعی در جنوب کشور انجام بدن یا بیان یه بار دیگه به روش نظامی سعی کنن که راه رو باز بکنن در تنگه هرمز. اگر اینا کوچکترین درسی از عملیات‌های گذشته آموخته باشن، دیگه باید اینو فهمیده باشن که تنگه به روش نظامی باز شدنی نیست. تنگه هرمز تنها به یک روش باز میشه و اون زمانی است که شروط ایران پذیرفته بشه و یک توافق با ایران صورت بگیره و اون توافق باید توافقی باشه که امنیت و اقتصاد و شروط ایران رو تأمین کنه. در غیر این صورت تلاش برای باز کردن تنگه هرمز از مسیر نظامی در واقع به معنای به نظر من جنگیدن با جغرافیاست. ارتش آمریکا نمیتونه بر جغرافیا پیروز بشه. خدا رحمت کنه آقای شمخانی رو، من همیشه از ایشون میشنیدم و میگفت که خلاصه اینا نمیشناسن جغرافیای جزایر جنوبی در ایران رو. باز کردن تنگه هرمز خیلی مطلب قامزی است که ارتش ساده اندیش و احمق امریکا و رئیس جمهور جنایتکار اون سر از این منطقه اصلا در نمیارن. هر کی اومده به اینا گفته تنگه هرمز رو به روش نظامی میشه باز کرد، یا مثل خودشون نادان بوده یا میخواسته کلا سرشون بذاره مثل همه کلاهای دیگری که سرشون گذاشتن و اونا رو کشون در آوردن به این مهلک. بنابراین اگر اینا هدف عملیات نظامی خودشون رو باز کردن تنگه هرمز قرار بدن، خب در این باره هم تقریبا و شاید باید گفت تحقیقا و قطعا پیشاپیش شکست خوردن و این بی‌آبرویی که براشون به وجود آمده فقط تشدید خواهد شد. ممکن هم هست که اینا بخوان عملیاتی علیه مواد یا تأسیسات هسته‌ای در ایران انجام بدن، اون که دیگه یک فاجعه کامله. اینا دستشون به مواد هسته‌ای در ایران نخواهد رسید. کل ارتش آمریکا رو هم که تو ایران پیاده کنن، باز دستشون به مواد هسته‌ای در ایران نمیرسه. و سناریوهای نظامی هم که احیانا تو ذهنشونه، همه این سناریوها در اصابت به مواد هسته‌ای در ایران ناکارآمد، خودشون اینو میدونن. خیلی وقته که دارن سناریوهای سینمایی بعضیا به ترامپ میدن و او با وجود همه کمدانشی که تو این حوزه داره زیر بار این سناریوها تا این لحظه نتونسته بره، برای اینکه میفهمه اینا چقدر احمقانه است. در این حال که خب تعرض مجدد به برنامه هسته‌ای ایران به نظر من، و این البته نظر شخصی منه، میبایست هزینه بسیار بزرگی در همون حوزه هسته‌ای داشته باشه. ما خیلی کارا تو حوزه هسته‌ای میتونیم بکنیم و من فکر میکنم گزینه‌های زیادی پیش روی ماست که اگر قرار باشه یک بار دیگه تعرضی به برنامه هسته‌ای ایران، چه تأسیسات، چه مواد، چه دانشمندان درگیر انجام بشه، اون وقت ما باید استفاده متفاوتی بکنیم از گزینه‌هایی که روی میز ماست. این یک تصویر بود به شما در این باره که حتی اگه حمله نظامی انجام بشه سناریوهاش چیه و اون سناریوها با چه مشکلاتی مواجهند. و در واقع این یک درگیری نظامی از پیش شکست خورده است و ایران همون جور که از دو جنگ 12 روزه و 40 روزه قدرتمند بیرون آمد، از جنگ احتمالی بعدی، حالا اگر جنگی وجود داشته باشه، با قدرت باز بسیار بیشتری بیرون خواهد اومد و این شکست استراتژی دشمن رو عمیق‌تر خواهد کرد. هر کسی که هر جای دنیا نشسته و داره تصمیم میگیره درباره این موضوع، اینا نکات اجمالی است که باید بهش فکر بکنه و مردم هم باید مطمئن باشن و باید آروم باشن که در این حال که کشور همه تلاش خودشو میکنه برای اجتناب از جنگ، ولی کاملا آماده است و دشمن گزینه بهینه‌ای برای زدن ضربه نظامی به ما نداره.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوا